أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعدل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إلا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. چون سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد و مطالب محوری سوره مکه اصول دین بود، یعنی توحید و وحی نبوت، بخشی از این آیات مربوط به جریان توحید است، بخشی مربوط به نبوت، بخشی مربوط به معاد. مشرکان حجاز مبتلا بودند به وثنیت و صنمیت و گاهی معتقد بودند به اینکه فرشتگان فرزندان پروردگارند. قرآن کریم همه این توهمات و شبهات را ابطال کرد و ابطال کرد، فرمود به اینکه این بیراه رفتن اینها و حرفهای بیدلیل گفتن اینها نشان آن است که شیطان اینها را آشفته کرده. حرفهای شیطانی میزنند، اونم آشفته، و این شیطان زدگی در اثر آن است که خود اینها رهبران الهی را رها کردند، به دام شیطنت شیطان افتادند. چون اینها به دام شیطنت شیطان افتادند، ما بین اینها و بین شیطان رابطه برقرار کردیم، شیطان آزاد گذاشتیم. به تعبیر مرحوم شیخ طوسی رضوان‌الله در تبیان می‌فرماید، وقتی که ما کلب معلم را برای گرفتن یک سیل میفرستیم، یعنی جلوش باز میکنیم، همین. و این هم به عنوان کیفر هست، نه کار ابتدایی. پس این اذلال و این اغوا، اغوای کیفری است نه ابتدایی، چون ابتداعا خدای سبحان شیطان را برای کسی نمیفرست. دو، خود اونها آمدن شیطان را به عنوان سرپرست پذیرفتن و ما هرچه نهی از منکر کردیم نپذیرفتن، راه توبه را باز کردیم بر نگشتن. از اون به بعد بین اینها و بین شیاطین ما مانع را برداشتیم، همین هست، اونم این کار اصلاح کیفریست. این مطالب مبسوطن تو سوره مبارکه اعراف گذشت. در سوره اعراف آیه 27 و همچنین آیه 30 اینطور. آیه 27 سوره اعراف این است که انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. در غالب موارد با اینکه ممکن بود یا ممکن هست ضمیر آورده بشه به اسم ظاهر بسنده می کنن برای اینکه سند این حرف باشد. می فرماید انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، که هم فعل مضارع است که مفید استمرار است و هم اسم ظاهر. اینا چون هرگز ایمان نمی آورند، این عدم ایمانشون مستمر است، ما شیاطین را والیان اینا قرار دادیم. بعد برای اینکه شفافتر و روشنتر بشه می‌فرماد اونایی رو به عنوان ولی قبول کردن، ما هم راه رو باز گذاشتیم. در آیه 30 می‌فرماد به اینکه فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. چرا؟ چون انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، اینا خدا و رهبران الهی را عمدن رها کردن، به تحت ولایت شیطان در آمدن، شیطان را به عنوان والی پذیرفتن. دلیل ذکر میکند، میگد انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، چون اینها الله ولی الذین آمنوا، این را قبول نکردن. ما بر اینها اولیا فرستادیم، گفتیم انما ولیکم الله و رسوله، قبول نکردن. خودشون شیاطین را به عنوان اولیا اتخاذ کردند. ما هم به تعبیر مرحوم شیخ طوسی بین اینها و بین این کلب معلم مانع را برداشتیم. همین انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون، چون این چنین است. فرمود به این که ما اینها را در قیامت به طرف جهنم سوق میدیم. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدن، که جمع وافد است، و نسوق المجرمین الی جهنم بردا. تو بحثای روایی روایات فراوانی از فریقین نقل شده است، تنها مربوطه ما شیعه ها نیست، از شیعه به سنی روایات نقل شده است که اون یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا مال پیروان علی بن ابی طالب سلام الله علیه است، و نسوق المجرمین الی جهنم وردا مال اعدای خاندان است. خب بعد فرمود شما اینها را به عنوان شفیع قرار دادی، البته به قیامت که معتقد نبودند. حالا در قیامت اگر بخواهید از کمک این بت‌ها بهره بگیرید و ترفیع بندید، اینا مالک شفاعت نیستند. هیچ نه هیچ کسی بدون اذن خدا حق شفاعت دارد که بشه شافع، نه کسی که مرضی و مذهب نیست میتواند مشفوع له باشد. کسی مشفوع له است که ارتضى الله دینه، لا یشفعون الا لمن ارتضى، یعنی ارتضى دینه. این که در تعقیبات بعضی از نمازها میخواییم رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه وسلم رسولا و نبیا و بعدیم اماما، و همچنین با اولادشان به ولایت اینها به عنوان امامت اعتراف داریم، ما راضی هستیم به ولایت اینها و خدا هم راضی است به ولایت اینها، ما میشیم مورد خزر مذهب، بزا امید شفاعت داریم. لا یشفعون الا من ارتضى. در باره دیگران این چنین نیست، فمون لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ، که گفتن این مهد محلن منصوب است، استثناءش هم منقطع است. این لا یملکون ضمیر به اون آلهه مشرکین برمیگردد، اونها حق شفاعت ندارند، فقط چیزی حق شفاعت دارد که عند الله عهدی را داشته باشد، خدای سبحان و اذن داشته باشد. اگر او بخواهد شافع باشد باید خدا اذن بدهد، چون منزل لذی یشفع و عنده الا به اذنه. اگر بخواهد مشفوع له باشد باید مرتضی مذهب باشد که لا یشفعون الا لمن ارتضا، این من میشه استثناءش منقطع. لا یشفعون، لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، که یکی از مصادیق عهد هم وصیت است که انسان هنگام مرگ اون جمله هایی که تو تعبیرات تفسیرات روایی مثل کنز الدقایق اینها، این وصیت نامه که انسان بود خدای ما به وحدانیت تو و نوبت پیغمبر ولایت اهل بیت شهادت میدهم، اینا رو در وصیت ذکر میکنند، حاجاتش هم ذکر میکنند. خب آخر چون اونها این آلهه را به عنوان شفعا قبول داشتند، بحث در شفاعت متقین و امس مجرمین ها نبود، بحث در این بود که اینها اتخذوا ملائک آل کفار بتها را، انهم اتخذوا من دون الله آلهه لیکون لهم عزا، چون اونها آلهه را به عنوان ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یک ها اولای شفعا اونا عند الله، دو عقص کرده بودن لیکون لهم عزا، خدا رو تماد به اینکه اینا که مالک شفاعت هستن، چون درباره متقین و مجرمین و امثال ذالک سخن از شفاعت نبود که اینها شفیع باشن. گفت و قالو تخذ رحمانو وردا، جریان شریک بودن یه مطلب است، جریان اتخاذ ورد مطلب دیگه است. مشرکین قائل بودن به اینکه خدای سبحان فرزندی اتخاذ کرده است. بین اینها هم تفاوت در مرتبه هست یا تفاوت در درفات هست. بعضی ها قائل بودن برای خدا ابن هست، بعضی قائل بودن برای خدا بنت هست، بعضی قائل بودن به اینکه خدا ولد اتخاذ کرده. اونایی که قائل بودن به اینکه خدا ولد اتخاذ کرده سخن از ابن و بنت نداشتن. یه توهمی داشتن که احیانا در این کارهای بودایی ها و هندوها اتخاذ ولد او از لاهوت منشعب شده. این حرف ها کمامیش در بین اینا هست. ولد غیر از ابن است، ولد غیر از بنت است، اتخاذ ولد چیز بود. اما اونا که قائل ابن و بنت بودن، خدای سبحان فرمود به این که لم یکن له صاحبه، او که همسر نداره تو فرزند داشته باشد به مانند آن. ملائکه را بنات الله میپنداشتن و موحدان اونها نظیره، یعنی کسانی که به اصل وحی نبوت معتقد بودن، مثل مسیحی ها و یهودی ها عزیر را پسر خدا میدونستن یا مسیح را معاذ الله پسر خدا میدونستن. ولی این معنا در حجاز رواج نداشت، در مکه رواج نداشت. اگر هم بود بسیار کم بود. یهودی که قائل باشد به این که خدای سبحان فرزند عزیر را پسر خود قرار داد، یا مسیحی که قائل باشد به این که خداوند یحیی عیسی را پسر خود قرار داد، در حجاز در مکه حرف رائج نبود. حرف رائج مکه وثنیت و سنمیت اون آرهه بود از یک سو، و اینکه فرشته ها بنات الله از سوی دیگر. فرمود به اینکه اینها قالو تخذ الرحمن ولدا، که ملائکه مثلا چیدن. در بخشای از سوره مبارکه انعام آمده است که اینها خرقوا له بنین و بنات. آیه 100 سوره مبارکه انعامی است که و جعلوا لله شرکا الجنه، که الجن منصوب است و مفعول دوم جعلوا باشد. جعلوا این مشرکین لله چی را؟ شرکا را الجن، یعنی جن را شریک خدا قرار دادن. خب در حالی که و خلق هم خدای سبحان اینا را خلق کرده، و خرقوا له بنین و بناتن غیر علم، اینا اختراق کردن، بافتن و جعل کردن و اختلاف کردن، اف کردن برای خدا پسرانی، برای خدا دخترانی، معاذ الله حوالتن جاهلانی حرفا را زدن. سبحانه و تعالی اما یصفو. پس برخی ها اصل شرک را دامن زدن، برخی ها فرشتگان را دختر خدا دانستن، برخی ها عزیر را پسر خدا، برخی ها مسیح را پسر خدا معاذ الله دانستن. منتها اون کفر رائج در مکه شرک بود از یک سو، و فرشتگان را دختران خدا دانستن از سوی دیگر بود، که محل ابتلاع اون روز مردم مکه بود. فمود بقالو تخذ الرحمنو وردا، لقد جئتم شیئا ادا، که کار بسیار زشت و منکر عظیمی را شما در آوردید و گفتید و نشون دادید. که تکاد و سماواتو یتفتر منه و تنشق و الارضو و تخر و الجبالو، حتی مهم نزدیش است یا اراده می کند آسمان، از بس که این کار به این حرف زشت است، از آسمان متراشی بشه، زمین متراشی بشه، کوه ها فرو پاشیده بشن. این است وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها، هم در کوفه وقتی خطبه میخوند همین جمله ها را میفرمود. برای اینکه مسئله ولایت در کنار توحید این کار است، کاری که اینا در کربلا کردن از همین قبیل است. تکاد السماوات تفتن منه و تنشق الارض و تخر الجبال. خب این کار را کردید. حالا یا کاده معنی غرابه است، یا کاده به معنای اراده است، که دو بحث گفته شد. که در جریان کدنال، تزارک کدنال یوسف ذکر، چرا آسمان نزدیک بود متراشه بشود و زمین شکافته بشود و سلسله جبال در هم بریزد؟ بلکه انبع للرحمانه ولدا، برای خدا فرزندها شده. او منزه از این کار است. سراسر جهان بردگان الهی، مخلوقان الهی هست. به ما ینبغی للرحمانه یتخذ ولدا. کلمه ینبغی در تعبیرات فقهی بر معنای غیر الزامی هم به کار برده می شود، ولی در قرآن کریم و موارد دیگر هر جا هست برای موارد امتناعی است، یا امتناع ذاتی یا امتناع عادی، نظیر لشمسیان و غیرها انتود سلغمر، یا اینجا به ما ین و غیر رحمانن یتخذ ولدا، که اینجا محال به ذات است، اونجا محال به غیر. کلمه ینبغی، ما ینبغی، در واحد محال بکار برده شد. و ما ینبغی للرحمانه ان یتخذ ولدا، برای اینکه این کل من فی السماوات و الارضه، این کل من فی السماوات و الارضه لآت الرحمانه ابدا، اگر همه موجودات بردگان خدایان، چگونه ممکن است کسی شریک خدا باشه؟ چگونه ممکن است خدا فرزند دیگه چیزیش فرزند خدا باشه به مانند آد؟ چون آخه اینها به الله و به الرحمن معتقد بودن، خدا رو به اسمای دیگر نمیشناختن. قل ادعوا الله عبد الرحمن ایم ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. معمولا اینها غیر از الله، غیر از الرحمن، به عنوان رب به مانند آن نمیپذیرفتن. حالا امروز که 25 محرم است، طبق برخی از نقل ها مربوط به رحلت وجود مبارک امام سجاد صلوات الله و سلام علیه است، و معمولا رحلت اون حضرت رو 12 محرم مثلا میدونیم و اینها برابر اون عمل شده. حالا تمام این بحث ها بالاخره این ثوابش کمتر از ثواب یه روزخانی نیست. تمام این بحث ها رو همه منحدیه میکنیم، میگیم یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل منا الیسیر و اعفو عن الکثیر. همه این ثواب ها رو به روح مطهر وجود مبارک امام سجاد اهدا میکنیم. بحث ما هم در این قسمت های اخیر سوره مبارک مریم فرق بین تکاثر و کوثر بود. اونا گرفتار احسن و اساسا رحیا بودند که بحث های فراوانی را در همین زمین آیات داشت. به همین مناسبت یک چند جمله نورانی از صحیفه سجاده وجود مبارک امام سجاد قرائت کنیم که این هم ثوابش مثال روح مطهر اون حضرت باشه. نه تنها در جاهلیت افرادی بودن که مسائل تکاثر را، مسائل زر و زور را، مسائل مال را معیار ارزش میپنداشتن، در اعصار دیگر قبل از جاهلیت، بعد از جاهلیت، در اعصار بعدی از سکنونی کسان هم پیدا میشوند که همه این مشکل جدی رو دارند. وجود مبارک امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در دعای 35 صحیفه سجادیه به این صورت می‌فرماید: وقتی که اصحاب دنیا را می‌دید، کسانی که وضع مالیشون خوب است و در رفاهن می‌دید، این جمله ها را عرض می‌کرد به خدا: الحمدلله رزن به حکم الله، شهدت ان الله قسم معاش عباده بالعدل. خدا عادلانه معیشتها را و مسائل مالی را تقسیم کرد. عدل معنیش است که هر کسی را برابر استحقاقش، لیاقتش، قابلیتش عطا بکند. و اخذ علی جمیع خلقه بالفضل، در هنگام بخشش عدالت را رعایت کرد، کسی را بیشتر از دیگری نداد. در هنگام پاداش ببیند که اینها چه کردن، با فضل معامله می کند. بالاخره خدای سبحان به همه امکانات را علی السویه داد. علی السویه معناش این نیست که کسی که استعداد بیشتری دارد با کسی که استعداد کمتری دارد یه اندازه داد. برخی هستند که مال را تلف میکنند، برخی هستند که مال را منشأ توحید قرار میدن، به او برکات فراوانی نصیب جامعه میکنند. هر کسی را برابر اون استعداد و لیاقتی که دارد به او عطا کرده است. که الناس معادن که معادن زهر و الفضه. پس در توزیع عدالت را رعایت کرده. علی گفتن شما عادلانه تقسیم بکنید، یعنی هر کس هر انداز استعداد دارد به او بدید، نه اینکه عدالت غیر از مساوات است. همین مثالهای معروف، اگر چونچه یک درختی یک هفته اگر به او آب نرسد خودش تأمین میکنه، هفته یک بار آب برای او کافی است، با یه برگ گلی که تازه کاشتن این هر روز باز آب بخوره، اگه کسی مساوات بکنه هر روز آب بده این بیجاست، هفته یک بار آب بده بازم بیجاست، بلکه اون درخت رو بود هفته یک بار، این برگ گل رو بود هر روز آب بده. این طور نیست که مساوات با عدالتی که باشه، مواسات با عدالتی که باشه. عدالت چیز دیگه است، مساوات و موازات چیز دیگه است. اونطور اصل عدل است، مساوات و مواسات را برابر با عدل و هماهنگ کرد، نه اینکه عدل را با مساوات هماهنگ بکنیم. خب در هنگام دادن امکانات عدل را رعایت کرده. وقتی حساب رسی میخواد بکنه با فضل رفتار بکند، نه با عدل. اگر با عدل رفتار بکند بسیار از ما مشکل جدی پیدا میکنیم، برای اینکه باید نعمت رو به جا مصرف میکنیم نکردیم. اما با فضل که با ما رفتار بکند صرف نظر بکند. این که در دعاها عرض میکنیم الهی اللهم یا الهی عامل لا اللهم عامل لا بفضل لکه ولا تعامل لا بعد لکه، همین لذا وجود بارک امام سجاد عرض بکند که ان الله سبحانه و تعالی قسم معاش عباده بالعدل و اخذ علی جمیع خلقه بالفضل. مطلب بعدی عرض کن اللهم صل علی محمد و آل محمد ولا تفتنی بما اعطیتهم ولا تفتنهم بما منعتنی. خدایا خیلی از چیزاست که به دیگران دادی به ما ندادی، خیلی از چیزاست که به ما ندادی به دیگران دادی. نه ما از داشتن دیگران در فتنه بیفتیم که حسد بورزیم، نه اونها از نداشتن ما در فتنه بیفتن که فخر فروشی کنند. هم اونها رو نجات بده هم ما رو نجات بده. ولا تفتنی بما اعطیتهم ولا تفتنهم بما منعتنی. خب یعنی چی؟ فرمود به این که ولا تفتنی به ما اعطیت هم فأحسد خلقک و اغمت حکمک. اگر من گرفتار فتنه بشم در اثر اینکه به اونها دادی، نسبت به اینها حسادت میفرزم، یک نسبت به شما بیادبی میکنم، دو که چرا به اون دادی من ندادی، این دو خطر برای من هست. فأحسد خلقک و اغمت حکمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و طیب به قضائک نفسی. من یه آدم طیب و طاهر قرار بده، یه آدمی که اهل زبال است هر روز باید او رو شستشو بکنی. اما وقتی طیب و طاهر باشه دیگه هم خودش معطر هم فضا رو معطر بکنه. و وسع به مواقع حکمک صدری، من شرح صدر تا بکن. و حبلی از فقط به من اون تو معنی را مثلا بکن. لعقر معها فان غذا اشه لم یجره الا بالخیره. اون دید وسیع رو من بده، من گذشته رو ببینم، آینده رو ببینم. بعضی هستن که بعضی مالیشون خوبه، هم آدم نمیدونه که پدرانشون در کمال فقر به سر بردن. بعضی هستن که وظیفه مالیشون مناسب نیست، دیگه نمیدونه که آبا و اجدادشون در کمال نعمت بودن، شکرگزاری نکردن، بچه ها به این زحمت افتادن. آدم یک مرحله را که ببیند از گذشته و آینده بی خبر باشد داوری نابجا دارد. وجعل شکری لک علی ما ذبیت عنی او فرم شکری یا که علی ما خولتنی. خدایا خیلی چیزها رو من ندادی که مصلحت من نبود که من بدی، که اگر من میدادی من گرفتار بشدم. من شکرم نسبت به اون چه ندادی بیشتر باشد نسبت به اون شکر نسبت به اون چه که من دادی، برای اینکه اون چه که من ندادی مصلحت من بود که من ندادی. منظورم این جمله است که با آیاتی که محل بحث است احسن و اساساً داره یا هماهنگه، که این چند جمله را مقدمه این قرار دادیم. اون اینه عرض کرد و عصمی من ان اظن به ذی عدم خصاصتن او اظن به صاحب ثروت فضلن فإن الشریف من شرفت هو طاعتک و العزیز من اعزت هو عبادتک. ارکد خدایا منو معصوم محفوظ مسون نگه بدار از این دید بد که معیار ارزش را ثروت تفاصل بدونم. خدایا مبادا من طوری باشم کسی که وضع مالیش خوبه او رو شریف بدونم، کسی که وضع مالیش خوب نیست او رو شریف ندونم. این فکر که بدیه، من به تو پناه میبرم از این فکر که مشکل جامعه ما همین است. این دعای امام سجاد تنها در این نیست که خدایا گناهان مرا بیامرز، این جزء بهترین مسائل ارزشی است. و عصمی من ان اظن بذی عدم خصاصتن به صاحب ثروت فضلن فإن الشریف من شرفت طاعته و العزیز من. این برهان دیگه، این انه و احنه و دلیل ذکرتن است. شما این سه جمله ای که از وجود مبارک هست همین نقل شده است، الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبد و کفا بی فخر ان تکون نیرزد انت کما احب و فجعل لی کما تحب، همین جمله در این سلسله اهل بیت اسیاد تارب به تعبیرات گوناگون آمده. عرض کرد خدا شریف اونه که در بردگی تو عابد تو باشه، تو رو بپرسته. عزیز آن است که تو مطاع او و معبود او باشی. و عصمی من ان اظن بذی عدم خصاصتن او اظن به صاحب ثروت فضلن فإن الشریف من شرفت او طاعتک و العزیز من اعزت او عبادتک فصل علی محمد و آله و متعنا به ثروت لا تنفر. خدایا به ما کوثر بده نه تکاثر، چیزی که نفاد وزیر نباشه از بین نره. نفاد چی نفاد وزیر نیست؟ اون چی که اندن ناس هست نفاد وزیر دیگه، چون ما اندکم ینفر. چیزی که نفاد وزیر نیست برابر آیه سوره نحل نیست، ما اندکم ینفر و ما اندالله باقی، ما را اندالله کن. و متعنا به ثروت لا تنفر و ایدنا به عز لا یفقد، ما را عزیز با جهت بکن نه عزیز بی جهت. عزیز بی جهت کسی بشه طور دل میکشه که اوضاع بر میگرده، اما عزیز با جهت باشه همیشه عزیز است، چه در دنیا چه در آخرت چه در قیامت. و سرحنا فی ملک الابد، ما را طرزی بکن که ابدی بیندیشیم نه زود گذر فکر بکنیم. ما به فکر کالای نمیر باشیم. در جاهلیت این رواج داشت. الان شما ببینید کم و بیش در بعضی از افکاری هست. قبلا ظروف مسی را میگفتن ملک نمیر. روستاها کسیم بر اساس رژیم ارباب و رعیتی اون زمین های کشاورزی رو میگفتن سرمایه نمیر. در سوره مبارکه که این بحثش گذشت که در جاهلیت کهنم همین رو گفتن که ما از دنوان طبیل حاضی ابدا. وقتی وارد اون باغ شد گفت این دیگه ملک نمیره. باده یعنی حلکه، یبیدو یعنی یهلکو، ما از دنوان طبیل حاضی یعنی این دیگه ملک نمیره. بعد چولی نکشید که بسادش برچیده شد. در اینجا وجود مبارک امام سجاد عرض کنند خدایا و سرحنا فی ملک الابد، که ما اونجا در اون میدان وسیع سرح داشته باشیم، قدم بزنیم، معیشت داشته باشیم. انکه انت الواحد الاحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم یکن لک کفوا احد، که این بخش هم در اون مسئله رأس من اذنه ارتباط مستقیم دارد با آیاتی که قبلا خونده شد، احسن و اساسا و رعیا، هم زیل این دعای 35 که بود انک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم تولد ولم یکن لک کفوا احد، با آیاتی که امروز تلاوت شده که ثواب همه این ادعیه و اذکار و آیات به روح مطهر امام سجاد صلوات الله و سلام علیه. الحمد لله رب العالمین.